اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. امروز پنجشنبه 25 ماه جنوری سال 2018 میلادی است. من قدیر مشرف هستم و توجه شما را به خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا جلب می‌دارم. دفتر رئیس جمهور ایالات متحده از رهبران افغانستان خواسته است تا مناقشات روی انتقال قدرت به والی جدید بلخ را به زودی و به گونه صلح آمیز حل و فصل کنند. در یک اعلامیه قصر سفید صریحاً تاکید شده است که هیچ جای برای خشونت برای حل این موضوع وجود ندارد و طرفین زی دخل در این رویداد نباید با به طریق انداختن این کار منافعشان را مقدمتر از منافع افغانستان قرار دهند. قصر سفید گفته است به باور ما این منازعه طوری باید حل و فصل شود که به شهروندان افغان اطمینان بدهد که گزینش والی جدید سبب تقویت امنیت و توانمندی حکومت وحدت ملی در انجام مسئولیت‌هایش در قبال مردم می شود. قصر سفید همچنان گفته است که افغان‌ها خود باید درباره این مسئله در چارچوب قانون اساسیشان و در مطابقت با حاکمیت قانون و اصل برابری در برابر قانون تصمیم بگیرند. وزارت مهاجران و عودت کنندگان افغانستان می گوید که در یک سال گذشته دو گروه افغان‌ها از ایالات متحده اخراج شدند. حفیظ میاخیل مشاور آن وزارت به صدای آمریکا گفت یک گروه 21 نفری مهاجران افغان در 20 اپریل 2017 از ایالات متحده خارج شدند و گروه دوم آن شامل 5 یا 6 نفر بودند. جزئیات بیشتر از محمد احمدی.
آقای میاخیل گفت که در میان آن افغان‌ها یک تعداد واجد شرایط پناهجویی نبودند و برخی هم به خاطر انجام جرایم از ایالات متحده اخراج گردیدند. سازمان داکمنت کلاود که شمار مهاجران اخراج شده را از ایالات متحده ثبت می‌کند می‌گوید که در سال‌های 2016 و 2017 میلادی روند اخراج مهاجران و پناهجویان افزایش یافته است. بر اساس معلومات آن سازمان در سال 2016 میلادی 14 مهاجر افغان و در سال 2017 به تعداد 48 تن دیگر آنان از ایالات متحده اخراج شدند. در میان آن اخراج شدگان متهمین به جرایم مهاجران بی اسناد و آن افرادی شامل بودند که می‌خواستند به خواست خود ایالات متحده را ترک کنند.
ریاست جمهوری افغانستان حمله روز چهارشنبه بر دفتر حمایت از کودکان در شهر جلال آباد را طغیان و جنایت گروه‌های دهشت افغان خواند. در ادامه واکنش‌ها به آن حمله، نیروهای ناتو در افغانستان حمله را بزدلانه توصیف کرد و دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما گفت هدف قرار دادن غیر نظامیان و یا نهادهای کمک رسان نقض آشکار قوانین بین‌المللی بشردوستانه بوده و می‌تواند جرایم جنگی تلقی شود. جزئیات بیشتر از مؤمن واحدی.
وزارت خارجه ایالات متحده نیز ضمن نکوهش این حمله با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرده و گفت که آمریکا در کنار آنانی است که برای بهبود وضعیت افغانستان کار می‌کنند. نمایندگی اتحادیه اروپایی در افغانستان در حساب توییتر خود نگاشته است که حمله بر دفتر حمایت از کودکان در جلال آباد ارتکاب جرم علیه بشریت و نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه می‌باشد. در این حمله کم از کم 3 نفر کشته و 25 نفر دیگر زخمی گردید و مسئولیت آن را گروه داعش بر عهده گرفته است. در پی حمله بر دفتر حمایت از کودکان در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار، آن سازمان خیریه اعلام کرد که تمام دفاتر خود را در افغانستان مسدود کرده است.
فیصدی رشد اقتصادی افغانستان در 2 سال آینده کمتر از کشورهای همسایه پیش بینی شده است. بر اساس پیش بینی صندوق بین‌المللی پول، برخی از کشورهای در حال انکشاف در سالهای 2018 و 2019 میلادی شاهد رشد اقتصادی چشمگیر خواهند بود. رشد اقتصادی افغانستان که بیشتر متکی به کمک‌های جامعه بین‌المللی است، در سالهای 2018 و 2019 به ترتیب 4% و 3.6% تخمین شده است. بر اساس این پیشبینی، 4 همسایه افغانستان، ایران، پاکستان، ترکمنستان و تاجیکستان نیز در سالهای 2018 و 2019 رشد اقتصادی قابل ملاحظه خواهند داشت. اینجا واشنگتن است، آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. توجه کنید به ادامه خبرهای جهان. قرار است امروز پنجشنبه سران کشورهای عضو انجمن همکاری‌های منطقه‌ای جنوب شرق آسیا یا آسین در هند با هم ملاقات کنند. مقام ها می گویند که هدف از این نشست ترویج امنیت آبهای منطقه است که اکنون چین در آن دست بلند دارد. هند تلاش می ورزد با تقویت روابط خود با کشورهای حوزه جنوب شرق آسیا جلو گسترش روزافزون چین متحد دیرینه پاکستان را بگیرد. رئیس جمهور ایالات متحده چهارشنبه شب به وقت ایالات متحده جهت شرکت در مجمع جهانی اقتصاد به سوئیس خواهد رفت. سفر دونالد ترامپ در حال صورت می‌گیرد که آخرین بار بیل کلینتون در آن مجمع به عنوان رئیس جمهور آمریکا شرکت کرده بود. برخی از اعضای کابینه دونالد ترامپ هدف رئیس جمهوری ایالات متحده را به داووس دعوت از جهانیان برای سرمایه گذاری در آمریکا عنوان می‌کنند. مجمع جهانی اقتصاد که از روز سه‌شنبه 23 جنوری آغاز شده تا روز جمعه ادامه خواهد داشت و قرار است آقای ترامپ نیز در آخرین روز نشست سخنرانی کند. رئیس جمهور ترکیه روز چهارشنبه تعهد کرد که عملیات نظامیان کشورش را علیه نیروهای کردی در شمال سوریه فراتر از منطقه افرین به سمت شهرک منبج گسترش خواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در صحبت تلفنی با رجب طیب اردوغان همتای ترکیه‌اش علیه اقدامات ترکیه هشدار داد که آن عملیات میتواند موجب درگیری نظامی میان نیروهای آمریکایی و ترکیه در سوریه شود. آقای ترامپ از رهبر ترکیه خواسته است عملیات نظامی و تلفات غیر نظامیان را محدود سازد. اما دفتر رئیس جمهور اردوغان گفته است که در آن صحبت تلفنی رئیس جمهور ترکیه از همتای آمریکایی خود خواسته است واشنگتن تجهیز جنگجویان کرد سوری را توقف دهد. جنگجویان کرد در سوریه از حمایت ایالات متحده برخوردارند، حالان که انقره آنان را دهشت افغان خوانده و عملیات نظامی را علیه آن گروه آغاز کرده است. وگنون هم دو خبر ورزشی. همین اکنون تیم ملی 19 سال کرکت افغانستان در رقابت 1/8 جام جهانی به مساف نیوزیلند رفته است. ملی پوشان افغان که نخست به بیتنگ پرداختند، پس از 50 اوور با از دست دادن 6 بازیکن توانستند 309 دوش کسب کنند و هدف 310 را به نیوزیلندی ها تعیین نمایند. از متولا توانست در 22 بال 66 دوش کسب کند و نقش عمده در تعیین این هدف به نیوزیلند بازی نماید. از جانب دیگر، نخستین رقابت‌های فوتبال ساحلی در شهر کابل به دور نهایی خود رسیده و در آن تیم‌های افغان کلب و قرن 21 امروز پنجشنبه برای کسب قهرمانی به مسافه هم می‌روند. و با اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز سلام، من محمد احمدی هستم با معرفی گزارش‌های این ساعت از برنامه رادیو آشنا صدای آمریکا. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ میگویند میزان علاقمندی کودکان به کتاب نسبت به گذشته افزایش یافته است. رئیس اطلاعات و فرهنگ با آنکه از این موضوع ابراز خرسندی میکند، اما تاکید دارد که تنها در این ولایت یک کتابخانه ویژه برای کودکان وجود دارد. میرویس بیژن خبرنگار رادیو آشنا از شهر مزار شریف در این باره گزارشی را تهیه کرده است.
مسئولان اطلاعات و فرهنگ بلخ از افزایش رو آوردن کودکان به کتابخانه خبر میدهند. روشن روشنا مسئول کتابخانه های عمومی در بلخ به صدا امریکا میگوید روزانه تا 15 کودک برای خواندن کتاب و شنیدن قصه و داستان به یگانه کتابخانه کودکان در این ولایت سر میزنند.
تقریبا 800 جلد کتاب داریم. کتاب های مختلف است، تمامش داستان های و قصه های برای کودک هاست که با تصاویر رنگه. روزانه 15 یا بیشتر از 15 نفر از کودکان و کتابخانه ما مراجعه میکنند.
در ولایت بلخ 2 کتابخانه دولتی در کنار 60 کتابخانه شخصی وجود دارد. کتابخانه مولانا خسته با کمیت 100,000 جلد کتاب در مرکز مزار شریف و کتابخانه آمد در ولسوالی خلم با 20,000 جلد کتاب از جمله کتابخانه های دولتی در ولایت بلخ است. کتابخانه ویژه کودکان با 800 جلد کتاب‌های مختلف 2 سال پیش در بخشی از کتابخانه مولانا خسته در مزار شریف ایجاد شده است. از قصه تا داستان و از شعر تا کتاب‌های تصویری رنگه، تاخچه‌های این کتابخانه کوچک ویژه کودکان را احتوا کرده است.
خدای مهربان، دانا خدای مهربان، اندر زمین و آسمان هر چیز.
الهام 12 ساله از کودکان ولایت بلخ که روزانه با دوستانش برای مطالعه به کتابخانه ویچی کودکان می آید، می گوید که نیاز به کتاب های بیشتر دارند تا مطالعه کنند.
هر روز به این کتابخانه می آیم و دوزارم که کتاب هایی که مثل نظافت باید ما نظافت مراد کنیم و یا دروغ نگوییم و گفت مادر بکنیم، و دوستان دیگه من امی کتاب ها را بسیار دوست دارن و بعض روز من 2 ساعت و بعض روز 1 ساعت میایم و کتاب های مثلش این کتاب امروز مطالعه کردم شخص سال خورده و بعض دیگه کتاب های زیاد به اینجا است و ما تمام این کتاب ها را مطالعه کردیم و ما میخواییم که کتاب های بیشتر به این کتاب خانه باشد و مکان ما بسیار خورده.
مسئولان کتاب خانه مولانا خسته در ولایت بلخ میگویند که تلاش دارند تا از طریق موسسات کمک کننده قصه ها و داستان های مورد علاقه کودکان را در بسته های تصویری آماده کنند تا کودکان بیشتر را برای آموزش مطالعه در این مکان فرا بخوانند. سال محمد خلیق رئیس اطلاعات فرهنگ بلخ به صدای امریکا می گوید بان که در سایر کتابخانه های بلخ کتاب های ویژه برای کودکان وجود دارد، اما مکان های ویژه برای مطالعه اطفال و کودکان نیست.
کتابخانه ما 60 کتابخانه در تمام شهر مزار شریف داریم و در ولایت بلخ در مجموع 2 کتابخانه مربوط ما فعلا، کتابخانه که در ولسوالی خلم است و کتابخانه که در برام مولانا خسته در مزار شریف. و کتابخانه مولانا خسته از دو سال به این طرف یک بخش برای کودکا یک کتابخانه جور که مربوط کتابخانه مولانا خسته است، یک بخشش است برای کودکا. چون ما امیدوار هستیم که در بعضی جای دیگه جور کنند، مثلا در تمام کتابخانه که ما گفتیم کتابای در بین کتابای مربوط به کودکان هم هست، مگر مستقل نیستن، جای مستقل.
کتابخانه ویژه کودکان از طریق دفتر SVA یا احیای توانایی در مکاتب در بلخ ایجاد شد. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ تاکید دارند در صورت حمایت موسسات کتابخانه های ویژه کودکان را در چند بخش دیگر شهر مزار شریف نیز وسعت خواهند داد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
نهادهای مدافع حقوق زنان در ولایت بامیان میگویند که در سال جاری خورشیدی آمار خشونت علیه زنان 2 برابر افزایش یافته است. این نهادها فقر اقتصادی، بیکاری و عدم پیگرد عاملان قضایای خشونت علیه زنان را از دلایل عمده افزایش خشونت‌ها علیه زنان یاد می‌کنند. ظفر بامیانی در این باره گزارشی را تهیه کرده است.
نهادهای مدافع حقوق زنان در ولایت بامیان میگویند که عوامل چون فقر اقتصادی خانواده ها، فرهنگ معافیت از مجازات عاملین خشونت علیه زنان و تداوم حاکمیت سنت های ناپسند از عوامل عمده افزایش خشونت علیه زنان در این ولایت است. ارقام نهادهای مدافع حقوق زنان در بامیان نشان میدهد که امسال آمار خشونت علیه بانوان در این ولایت به 2 برابر افزایش یافته است. دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت بامیان میگوید که در سال جاری خورشیدی رقم قضایای خشونت علیه زنان در این ولایت افزایش یافته است. حکیمه علیزاده، سرپرست دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت بامیان میگوید
در سال مالی 1395 آماری که ما ثبت کرده بودیم تقریبا نزدیک 70 مورد خشونت بود، 70 قضیه، اما در سال مالی 1396 آمار خشونت هایی که ما تا حالا ثبت کردیم به 140 چند مورد میرسه.
خانم علیزاده می افزاید که فقر اقتصادی، عدم پرداخت نفقه، فرهنگ معافیت از مجازات، ازدواج اجباری و حاکم بودن سنت های ناپسند از عوامل عمده خشونت علیه زنان در بامیان است. نهادهای مدافع حقوق زنان در این ولایت از دولت و نهادهای عدلی و قضایی کشور می خواهند تا در تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان و مجازات عاملان خشونت ها به صورت جدی تر عمل کنند. پریگل برشنا، یکی از بانوان بامیان، می گوید
وقتی از حق خود دفاع کردن نمی تانند، وقتی برشان زمینه فراهم میشه که کورسایی که در قریجات ما اینا شرکت نمیکنن، یکی اینا خودشان زمینه رو ایجاد میکنن، دومیش ما جامعه بامیان کس به خاطر از اینکه خیلی سنتی هست، مردم فکر میکنن که اگر خانوما و دخترای ما درس خواندن بیرون برن یا دفتر کار کنن اینا ننگ است، برای ما در بین قوم و اقارب ما یک قسم ننگ تلقی میشه.
زنان بامیانی در 17 سال اخیر با وجود مشکلات نسبت به سایر ولایات از آزادی های بیشتر برخوردار شده و در عرصه های مختلف حضور چشمگیر داشتند. در طی سالهای اخیر نهادهای مختلف ملی و بین المللی در ولایت بامیان با راه اندازی برنامه های آگاهی دهی در تلاش مبارزه با خشونت علیه زنانند. دفتر شبکه زنان افغان در ولایت بامیان میگوید که افزایش آگاهی زنان از حقوقشان یکی دیگر از عوامل بالا رفتن ارقام خشونت علیه زنان در این ولایت است. صغرا عطایی، رئیس دفتر شبکه زنان افغان.
زنان آسیب ترین قشر جامعه ما را تشکیل میده، به همین دلیل تلاش میشه که دادخواهی صورت بگیره و این دادخواهی ها میتونه هم در سطح ولایت باشه، هم در سطح ملی باشه و هم در سطح بین المللی.
بنوعتای کمکاری در رسیدگی به قضای خشونت علیه زنان در نهادهای عدلی و قضایی را یکی دیگر از عوامل افزایش خشونت علیه زنان در این ولایت یاد میکند. او میگوید که در 2 سال اخیر نزدیک به 10 زن در ولایت بامیان به قتل رسیده است، اما نهادهای عدلی و قضایی در این ولایت به این قضایا رسیدگی نکرده است. اما سمونمل محمد علی لکزی، آمر امنیت فرماندهی امنیه ولایت بامیان، در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید:
صرف 2 قضیه داریم، دیگر کدام قضیه که تحت کشف باشه نداریم، همگیش پیگیری شده، همگیش به مراجع مربوطش محول سورنولی و یا بخشای دیگه محول شده. تا 30% افزایش نسبت به سال گذشته ما داریم.
در حال امسال قضایای خشونت علیه زنان در این ولایت افزایش یافته است که بسیاری از نهادهای ملی و بین‌المللی در بامیان حداقل یک بخش از فعالیت‌های کاری خیش را در زمینه مبارزه با خشونت علیه زنان متمرکز ساخته است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، 7 شام تا 7 صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
در حالی که سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارشی از بدرفتاری، نقض حقوق کودکان و 7 مورد تجاوز جنسی بر کودکان که قوای افغان عامل آن بودند خبر داده است، یک مقام کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید که در این اواخر هیئت مشترکی از ارگان‌های دولتی و نهادهای حقوق بشر در این مورد تحقیق کرده است. این مقام میگوید که یافته‌های این هیئت نشان می‌دهد که چنین مواردی در حال حاضر در میان نیروهای امنیتی افغان موجود نیست، اما گزارش‌هایی از سوء استفاده از کودکان در صفوف پلیس محلی به دست این کمیسیون رسیده است. در این رابطه حفیظ آصفی با نجیب الله ببرکزی، رئیس بخش کودکان کمیسیون مستقل حقوق بشر، مصاحبه‌ای را انجام داده است که با سخنان آقای ببرکزی در این باره آغاز می‌شود.
قسمی که شما گفتین، نه تنها در مورد تجاوز علیه کودکان، وضعیت اطفال افغانستان متاسفانه با گروپ های آسیب پذیره که بیشتر از 23 نوع گروپ آسیب پذیر در افغانستان که مشخص شده، تشخیص شده از طریق استراتژی اطفال در معرض خطر زندگی میکنه، که اما نگرانی های بیشترش از کودکایی است که مورد استفاده قرار میگیرند، کودکایی است که اونا متخلف از قانون هستند، کودکای کارگر روی سرک هستند، کودکایی هستند که متاسفانه با کارهای بسیار ثقیل شاقه اونا مصروف هستند، کودکای مهاجر بیجا شده و حودت کننده، ازدواج های اجباری، ازدواج های زیر سن، حق تعلیم محروم از حق تعلیم و تربیت، محروم از حق صحت. این از جمله گروپ های هست که متاسفانه همش مورد نگرانی ماست.
وقتی که مثلا گزارش مثل گزارش سیگار که از موارد تجاوز جنسی و سوء رفتار بر کودکان یادآوری میکنه، نشر میشه، مسئولیت بخش کودکان کمیسیون مستقل حقوق بشر چی است؟ به شکل مستقل کمیسیون چی فعالیت هایی را میتونه در زمینه برای تحقیق و به دست آوردن یافته های بیشتر انجام بده؟ چقدر اینا میتونن که دست باز داشته باشن در این زمینه؟
این راپوری که از سیگار است، ما اینو نه تایید میکنیم و نه رد میکنیم، ولی در اصل موضوعی که اونا مسئله استفاده از کودکان نگفتن، این به همه آشکار است، رسانه های افغانستان در جریان هستند. یعنی استفاده از اطفال، تجاوز بالای اطفال بالای 2 ساله، 6 ساله، 6 ماهه، حتی تا 2 ماهه را تجاوز بالای کودکان صورت گرفته، عاملینش گرفتار شده، اقتدادش فرار کرده، این چیزی پدیده است. و یافتیم در رابطه با این گزارش، کمیسیون در 6 ماه، در 3 ماه گزارش ها و یافته های خود داره که زیاد در روی از او فوکس میکنه. در اصل موضوع تجاوز بالای کودکان هست و صورت میگیره، ولی این که اینا در صفوف قطعات گفتن، ما برای شما عرض کردم که آیت از طرف دولت افغانستان که در او آیت شامل از تمام وزارت خانه های دفاع و داخله و امنیت و اینا بودن و کمیسیون هم عضو از او آیت بودن، در میسیون تا افغانستان اونا رفتن، بارک های نظامی را دیدن، چک کردن اطفال افراد زیر 18 سال، به خاطر که افغانستان یکی متعهد به کنوانسیون حقوق طفل است و زمینی کنوانسیون حقوق طفل دو پروتکل اختیاری است که یکی منع کودکان در فعالیت‌های مسلحانه است و دیگر فروش و قاچاق پورنوگرافی اطفال است. یعنی این پروتکل اختیاری جزء کنوانسیون حقوق طفل است. مکلفیت دولت افغانستان است که باید اونها را تعقیب بکنه. که خوشبختانه ما بیشترم برای شما عرض کردم که در این قطعات درسی در پلیس، در اردو و در قوای مسلحانه بوده، ولی در پلیس‌های محلی، در خیزش‌های مردمی که به خاطر دفاع هستند، در قرا و قصوات دوردست مواردی است که گزارش‌ها و راپورهایش در نظارت‌هایی که از کمیسیون است آمده.
در این رابطه برای دادن آگاهی مردم نقش خانواده هم مهم است. شما نقش خانواده‌ها در این مورد چگونه، چقدر مهم و ارزش می‌دانید؟
بسیار مهم است. نقش خانواده‌ها برای اینکه یک فامیلی که طفل خود به کار روان می‌کنه، اول اونا بفهمند که امی خود مسئولیت اجتماعی اطفال چقدر است، امی ماحول که اینا کار میکنن، چند ساعت کار میکنن، با چی نوع مردم کار میکنن، کلان سال است، خرد سال است، صاحب کار چی رقمی از آدم است، کارفرما است، شو کار میکنه، از یک ولایت به ولایت دیگه میره، از یک مملکت به مملکت دیگه میره. این بسیار مهم است که خانواده باید این را بفهمه. تمام خطراتی که در اختطاف و قاچاق، تجاوز، معتاد شدن، اعتیاد شدن اطفال، کلش مربوط به اینمی آگاهی خانواده است که خانواده‌های محترم از این آگاه باشند. خطراتی که در راه است، مثلا میرن به کشورهای دیگه کار میکنن، تمام از این از جمله مو خطرات است که متوجه اطفال است و بسیار زیاد از این ناحیه آسیب پذیر است. والدین محترم، فامیل ها و خانواده ها، با وجودی که مسائل اقتصادی را من میفهمم که او بسیار مهم است، ولی اولاد آدم، ولی اطفالی که در این سن و سال مستعد به مکتب هستند، مستعد به سیستم تعلیم و تربیت هستند، باید درس بخوانند. در این وقت اگر نا از آموزش و پرورش فرا نگیرند، باز یک مقدار وقت ناوقت میشه. آگاهی از خانواده، از حقوق اطفال و خطراتی که در جریان کار متوجهش هست، اگر اونا بفهمند، بسیاری از خانواده ها من فکر کنم اطفال خود به کارم روان نمی کنند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
قماندان اردوی بریتانیا هشدار مستقیم داده است که کاهش مصارف حکومت و توانایی آن کشور در رقابت با خصومت‌ها در میدان نبرد صدمه می‌زند. جنرال نیک کارتر گفت که جنگ‌ها در اوکراین و سوریه نیروهای روسی را در میدان جنگ مجرب ساخته است، در حالی که کاهشات در بریتانیا این کشور را با تجهیزات تاریخ گذشته باقی گذاشته است. هنری رگوال، خبرنگار صدای آمریکا در لندن، گزارشی را در این باره تهیه کرده است که آن را اکنون تقدیم می‌کنم. جنرال کارتر این هشدار آشکار را در مورد تهدیدی که غرب از جانب روسیه با آن مواجه است بیان کرد.
I believe our ability to preempt or respond to these threats.
من باور دارم که توانایی ما برای پاسخگویی به این تهدیدات اگر ما اکنون با آنها خود را مطابق نسازیم فرسوده خواهد شد. آنها خطر آشکار و فعلی را نشان می دهند. آنها از آران مایل را دور نیستند. آنها اکنون در عقب دروازه های اروپا می باشند.
کارتر به کشتی جدید روسیه که انتقال دهنده تانک های نسل آینده موسوم به آرماتا است اشاره کرد. تانک های چلنجر بریتانیا برای 20 سال است که پیشرفته نشدند. قماندان اردوی بریتانیا هشدار داد که مسکو از جنگ‌های اخیر برای آزمایش جنگی نیروهای مسلح خود استفاده کرده است.
They have used Syria to develop an expeditionary capability to give very large numbers of their
own. آنها سوریه برای توسعه توانایی استثنایی خود استفاده کردند تا به شمار زیاد از افسرانشان تجربه جنگ تمام‌عیار را بدهند. آنها توان داخل شدن به اوکراین را نداشتند و میزایل‌های جنگی دوربردشان و 150 نوسلای جدید و تجهیزات را در جنگ آزمایش کنند.
مداخله غیرمعمول جنرال کارتر منعکس کننده نگرانی فزاینده در مورد کاهش مصارف است. سرمایه گذاری در نیروهای مسلح بریتانیا طی 5 سال گذشته به 11.2 میلیارد دلار پایین آمده است. شمار سربازان اردوی بریتانیا از زمان جنگ‌های ناپلئون در قرن 19 در پایین‌ترین سطح آن است. تریور تیلر، استاد در انستیتوت خدمات متحده سلطنتی بریتانیا است.
وزارت دفاع بریتانیا مشکلات بودجه‌ای عمده‌ای دارد. بخشی از آن به دنبال خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی و پیامدهای آن است.
تیلر استدلال می‌کند که اما بریتانیا نباید کلاً در بخش توانایی نظامی با روسیه خود را مطابقت کند.
تمرکزی که ما باید داشته باشیم فکر میکنم در بازداری و تضمین از سوی ناتو است و من فکر میکنم چیز بزرگین است که تهدیدهای روسیه تهاجم نیست و به طور واضح اروپای غربی نیست. بلکه این وضع کشورهای همسرحد روسیه را وادار می سازد که احساس ضمانت کمتر از تعهدات ناتو و کشورهای غربی را داشته باشند.
بریتانیا یکی از چندین عضو ناتو است که سلاح و سرباز به کشورهای اروپای شرقی برای بازداری تهاجم روسیه ارسال کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به کرات از اعضای ناتو خواستار افزایش مصارف نظامی شده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حال آخرین گزارش این بخش از برنامه را می‌شنوید. ترکیه اعلام کرده است که حاضر است با ایالات متحده و روسیه روی تأمین صلح در منطقه همکاری کند. در مقابل ایالات متحده از اشارات ضد و نقیض ترکیه در سوریه اظهار نگرانی کرده و میگوید که این کار میتواند ثبات نسبی را در افرین سوریه از بین برده و سبب استحکام گروه دولت اسلامی و یا هم حکومت بشار الاسد گردد. عبدالواجد عادل در این باره گزارشی را تقدیم میکند.
بیکر بزداغ معاون صدر اعظم ترکیه بر روز چهارشنبه گفت او فکر نمی کند ترکیه با ایالات متحده در جریان عملیات های نظامی در سوریه مقابل شود، اما امکانات ناچیز این برخورد در مانبیج وجود دارد.
من امکانات رویارویی ترکیه را با ایالات متحده در زمان عملیات در منطقه نمی بینم. با آن هم من یک امکان کوچک رویارویی را با ایالات متحده در منبج می بینم، زیرا ترکیه هیچگاه ایالات متحده را در اینجا فریب نداده است.
معاون صدراعظم ترکیه در مصاحبه با رویترز گفت هرگاه ایجاب کند ترکیه به استفادهش از قلمرو هوایی سوریه بالای فضای منطقه آفرین ادامه می دهد. و در حال چنین سخنان را ابراز می‌دارد که ترکیه در پنجمین روز داخل شدن در سوریه برخلاف ملیشاهای کردی با پشتیبانی ایالات متحده قرار دارد.
بلگده حضور بارش به استقرار گلیجکسه بیز هر طور
در حال حاضر مشکلی وجود ندارد تا از قلمرو هوایی سوریه من حیث بخش از عملیات شاخه زیتون استفاده صورت گیرد. ما از این قلمرو تا زمانی که برای آن نیاز احساس شود استفاده خواهیم کرد.
بزداغ که در این حال نطاق حکومت ترکیه نیز می باشد اضافه کرد که ترکیه برای هر گونه همکاری با ایالات متحده و روسیه برای آوردن صلح در منطقه آماده می باشد.
ما برای هر گونه همکاری و همبستگی با ایالات متحده و روسیه حاضریم، در صورتی که منتج به صلح، ثبات و آرامی در منطقه گردد. در حقیقت ما من حیث مردمی که می‌دانیم این موضوع برای ایالات متحده، ترکیه، ایران و روسیه تا کدام حد مهم است، آماده همکاری برای تامین صلح در منطقه می‌باشیم.
ترکیه در قلمرو سوریه جبهه جدیدی را در جنگی که چندین جناح در آن دخیل است باز کرده است و اکنون بخشی از عملیات آفرین را که آن را شاخه زیتون نامیده است به پیش می‌برد. اما این کار ترکیه می تواند مساعی ایالات متحده را که خواستار ثبات و فراهم ساختن زمینه اعمار مجدد در منطقه شمال شرق سوریه می باشد به چالش بکشد. منبج که در شرق آفرین قرار دارد بخشی از یک ساحه وسیع در شمال سوریه است که توسط نیروهای دموکراتیک سوریه SDF که YPG آن را رهبری می کند کنترل می گردد. ترکیه در حال از ادامه عملیاتش صحبت می کند که اشارات ضد و نقیض در این مورد از خود بروز می دهد. ایالات متحده نگرانی دارد که تهاجم ترکیه بر سوریه سبب گردد تا گروه دولت اسلامی یا هم بشار الاسد یا هر دوی آن دوباره بر وضع حاکم شوند. در همین حال مقامات اداره دونالد ترامپ سه‌شنبه گفتند که ترکیه تا حال نتوانسته است اهدافش را با وجودی که گفت و شنود بین مقامات هر دو کشور ادامه داشته است واضح کند. اخیراً جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا در اندونزیا تهاجم ترکیه را در سوریه مورد نکوهش قرار داد و گفته است که اقدامات ترکیه سبب می‌گردد تا ثبات نسبی آفرین را برهم بزند و داعش را دوباره زنده سازد.
شنونده عزیز، این بود گزارش‌ها و مطالب تهیه شده در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. لحظات بعد از همین موج رادیو خبرها و گزارش‌ها را از رادیو آزادی می‌شنوین که از پراگ و کابل نشرات دارد. روزتان خوش و خداحافظ.